میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
از همون بحثی بسیده
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرد اصلا گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید میخواهی که نمیزه با تو من به
سمر میشستن
نقد و نمایش
به نام یگانه هستی. عرض درود و ارادت داریم خدمت یکایی که شما گرامیان شنوندگان برنامه نقد و نمایش. شبی دیگر رو با شما سپری خواهیم کرد، ابتدا با شنیدن بخش دیگری از نمایش و سپس بخش کارشناسی برنامه و بحث جذابی در مورد متن. اگرچه رمان در نبردی مشکوک اثری متأثر از جریانات اجتماعی و سیاسی زمانه جنشتین بکست، ولی برخی آثار وی هم متأثر از طبیعت زادگاه او یعنی کالیفرنیا و به ویژه دره سالیناس است. جان استاینبک که در 27 فوریه 1902 در شهر سالیناس ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده بود، تابستان‌های نوجوانی خود را با کار در مزارع نزدیک خانه گذراند. همان موقع که در کارخانه نیشکر در 5 کیلومتری سالیناس با کارگران مهاجر آشنا شد و زندگی جنبه‌های بسیار سخت و نیمه تاریک خود را به او نشان داد. او از این تجربه به عنوان مواد خام برای نوشتن آثارش نظیر موش‌ها و آدم‌ها استفاده کرد. در این داستان دو دوست به نام‌های لینی و جورج در شرایط بد اقتصادی به دنبال کار هستند و از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر می‌روند. شتینبک که نویسندگی را از همان نوجوانی و با تشویق مادر معلمش آغاز کرده بود، اوقات فراغت خود را در آزمایشگاه کارخانه نیشکر به نوشتن می‌گذراند. وی در هیچ کدام از کارهای مختلفی که در نیویورک انجام داد، از روزنامه نگاری گرفته تا کارهای ساختمانی و آزمایشگاهی، چندان موفق نبود. او حتی نتوانست در این شهر برای داستانهایش ناشری پیدا کند. در 1928 به کالیفرنیا بازگشت و به عنوان راهنمای گردشگری و نگهبان در نزدیکی دریاچه تاهو که کوه‌ها آن را احاطه کرده‌اند مشغول به کار شد. در آنجا بود که شتینبک اولین رمانش را با نام جام زرین با الهام از زندگی هنری مورگان یک دزد دریایی انگلیسی نوشت که سال 1929 از سوی یک ناشر در نیویورک منتشر شد. همچنین فضاسازی چمنزارهای بهشت دومین رمان او نیست که 3 سال بعد به چاپ رسید، ملهم از طبیعت کالیفرنیا است. در 1930 با یک زیستشناس آشنا شد و این زیستشناس به دوست نزدیکش تبدیل گشت. طی سالهای بعد نظرات فیلسوفانه دوستش درباره طبیعت و جهان تأثیر بسیاری بر جهان بینی شتینبک گذاشت. کتاب دریای کورتس حاصل همکاری این دو دوست است. همچنین آشنایی با زیست شناسی در نوع روایت گرایی شتینبک نیز تاثیرگذار بود. او در موش‌ها و آدم‌ها شخصیت‌هایش را به آزمایشگاه می‌برد و یک زیست شناس بدون پرداختن به درونیات آنان رفتارها، حرکات و حرف‌هایشان را تشریح می‌کند. ستایش از طبیعت در رمان به خدایی ناشناخته به اوج می‌رسد. این رمان که نوشتنش از 2 شاهکار شتینبک یعنی خوشه های خشم و شرق بهش بیشتر طول کشید و 5 سال زمان برد، ضمن توصیف شاعرانه طبیعت کالیفرنیا و رابطه عارفانه قهرمان داستان با طبیعت، مشکلات کسانی را روایت می کند که بعداً موجب عظمت این خطه شدند. توجه شتینبک به طبیعت کالیفرنیا در حالی است که 50 سال پس از مرگش سخت است بگوییم این همان شهری است که زمان شتینبک بود و هر از چند گاهی خبر آتش سوزی و خشکسالی در این ایالت منتشر می شود. شنبک هم در دوره زندگی کرد که سرزمین آمریکا یکی از طولانی ترین خشکسالی‌های خود را به مدت 7 سال در دهه 1930 پشت سر گذراند و طوفان‌های بزرگ و غبار موجب جابجایی هزاران نفر شد. او به خوبی این فاجعه زیست محیطی را در خوشه‌های خشم بازتاب داده است، جایی که می‌نویسد آخرین باران‌هایی که نم نم روی زمین‌های سرخ و پاره‌ای از زمین‌های خاکستری اوکلاهاما فرو ریخت، نتوانست زمین ترک خورده را شیار کند. ششمین قسمت از نمایش رو بشنوید.
در نبردی مشکوک، پرداخت و تنظیم برای رادیو از رضا جابر انصاری، بر اساس رمان در نبرد مشکوک اثر جان اشتاینبک. سردبیر نادر برهانی، کارگردان صدرالدین شجره. تهیه کننده محمد مهاجر.
شنیدید که جیم بعد از پیوستن به یک تشکیلات مخالف دولت به همراه مک، یکی از فعالان تشکیلات، به دره تورگاس می رود. در دره تورگاس کارگران فصلی سیب چینی با تقلیل دستمزد از جانب باغداران روبرو شدند و این امر دستاویزی برای مک و جیم برای براه انداختن یک اعتصاب می شود. اعتصابی علیه کم کردن دستمزد چیدن سیب. رفته رفته و بعد از آشنا شدن آنها با فردی به نام لندن، اعتصاب شکل گرفته و شروع می شود. آنها با خرد ملاکی به نام اندرسون به توافق می رسند که در ازای چیدن سیب های او به صورت مجانی و محافظت از اموال و املاک او در مقابل تعرض همسایگان در زمین‌هایش اردو بزنند، چرا که بعد از اعتصاب تمامی باغداران کارگران اعتصابی را از زمین‌های خود اخراج می‌کنند و اندرسون به طمع فروش گران سیب‌های خود در بازار و خارج کردن ملکش از رهن موافقت می‌کند. باغداران برای مقابله با اعتصاب و شکستن آن، کارگران اعتصاب شکن و جانشین را با قطار وارد می کنند و این لحظه ایست که اعتصابیون برای جلوگیری از این عمل در ایستگاه قطار جمع شدند. مک و جیم در نهایت تعجب جو دوست همحزبی خود را می بینند که در جلوی کارگران جانشین حرکت کرده و آنها را به سمت اعتصابیون هدایت می کند. در این لحظه تیری از ناحیه شلیک شده و جو کشته می شود. اعتصابیون جنازه جو را به اردوگاه خود می برند، چرا که مک معتقد است بودن جنازه در آنجا موجب تهییج اعتصابیون و محکمتر شدن در اعتصابشان می شود.
اومدی؟ خب چی شد؟
هیچی، بردنش. فکر نمی کنم که دیگه جنازه رو به ما پس بدن.
بهتر.
نمی فهمم یعنی چی بهتر.
این باعث میشه که مسئله برای اعتراض و خواستن داشته باشیم.
یعنی دوباره کارگرها رو بکشونیم جلوی پزشکی قانونی که جنازه جو رو پس بگیریم؟
آره دقیقاً.
به هر حال من نمیدونم که چه نتیجه‌ای به دست میاد، اما همینقدر میدونم که این کار نهایتاً نیروی کارگرها رو هدر میده و عملاً به ضرر ما تموم میشه.
منظورت چیه؟
خب فرض کنیم فردا رفتیم پزشکی قانونی.
خب
موضوع از دو شکل خارج نیست. اول اینکه جنازه رو به ما میدن و ما اونو دوباره با خودمون میاریمش. یا اینکه نمیدن و ما دست به اعتراض و شاید هم یه اعتصاب دیگه تو دل اعتصاب اصلی میزنیم. هر دو شکلش که اتفاق بیفته به اعتقاد من ما رو از خواسته اصلیمون که افزایش دستمزداست دور میکنه. البته باعث میشه که مدتی کارگرا سرگرم بشن، اما بعد از چند روز موش و گربه بازی ما این که بازی رو میبازیم.
خوبه خوبه خوبه، خیلی خوب داری مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنی. با این حساب چطور همین فردا احتساب رو تعطیل کنیم، بریم از آقایون مالک عذرخواهی کنیم، بعدم خودمون رو تسلیم کنیم، ها؟ چطوره؟
واقعیت اینه که من تا حالا به احتسابی با این ماهیت بر نخورده بودم.
مگه این احتساب چه ماهیتی داره؟
ببین مک، من اصلا قصد ندارم تو رو محکوم یا مایوس کنم، ولی واقعیت اینه که بین احتساب کارگرایی یک کارخونه با احتساب کارگرایی فصلی زمین تا آسمون فرق وجود
داره. چه فرقی داره؟ اونا کارگرن، اینام کارگر. به هر دلیلی که کارگرای کارخونه احتساب کنن، به همون دلیلم اینا میتونن بکنن.
آره، ولی کارگرای کارخونه به دلیل ماهیت کارشون و تجمع فیزیکی اجباری که در یه محل به نام کارخونه دارن، خود به خود توان فکری و انگیزه منطقی تری برای کارشون دارن. واقعیت اینه که اونا هر کاری که انجام میدن آگاهانه تر. مک، وقتی به این نتیجه برسن که باید دست از کار بکشن، مطمئنن از رو فکر رو با تصمیم قبلی خواهد بود. اینکه یه آدمایی منتظر باشن دست و پای یکی بشکنه تا به تحریک اونا بپردازن و بعد دست از کار بکشن.
اگه اشتباه نکنم منظورت از آدمایی من و تو این، درسته؟
ببین مک، من قبلا تو کارخونه کار کردم، اونجا اصلا احتیاجی به کسایی مثل من و تو ندارم. کارگرا تجمع و تشکیلاتی که به مرور زمان و بر اساس نیازشون شکل گرفته رو دارن.
نه خیر، اگه همینجوری پیش بری فکر کنم من و تو یه چیزی هم به اینا بدهکار بشیم.
میدونی اگه این احتساب به نتیجه نرسه واقعا بدهکار میشیم. واقعیت اینه که این احتساب به تحریک من و تو شکل گرفته، نه نیاز و ضرورتی که خود کارگرا بهش رسیده باشه.
حرفای تو فقط تو دل آدمو خالی میکنه. من فقط اینو میدونم که اگه حرفات درست نباشه مال حالا نیست. ما دیگه وارد معرکه شدیم، نمیتونیم پامونو پس بکشیم.
اینو میدونم. من همه این حرفا رو میزنم که به حرکت بهتری برای پیش بردن اعتصاب برسیم.
خوبه، با این حرفت موافقم. بگو من گوش میدم.
باید خوب فکر کنیم، خیلی هم فکر کنیم. باید یه جورایی با خود کارگرها مشورت کنیم و وادارشون کنیم که فکر کنن، پیشنهاد بدن.
این سر و صدا مال چیه؟ چی شده؟
نمیدونم.
سم، بیا تو. سم،
شب بخیر.
شب بخیر سم، چی شده؟ سر و صدای بیرون مال چیه؟
بچه ها دو سه نفر رو دوربر اردوگاه دستگیر کردن. اونا مسلح.
چی؟
الان کجا؟
تو چادر لندن. لندن گفت به شما بگم بیاین اونجا.
خیلی خب بریم.
با بچه ها درگیر شدن؟
نه، قبل از این که بتونن کاری بکنن بچه ها گرفتن.
خیلی خب، بهتر زودتر بریم. بیا
بریم.
سلام، شب بخیر.
سلام مک.
کوشن کجان؟
پشت چادر. بچه ها مراقبشونن.
این اسلحه ها مال اوناست؟
آره، اسلحه های اوتوماتیک. دست سه تا بچه.
بچه؟
آره، بزرگترینشون 18 سالشه.
بگو همونو بیارنش.
میخوای چی کار کنی؟
بگو بیارنش میبینی.
سم،
همین الان.
گفتی میخوای چی کار کنی مک؟
سب کن چیم، سب کن میبینی.
میشه یکم توضیح بدی؟ چون من فکر میکنم که اون...
گفتم صبر کن جیم، خیلی عجله داری. میخوام کاری کنم که...
اینجا برو تو زودش.
تو رهبرشون هستی؟ با تو هستم بچه.
رهبر چی؟
رهبر گروهی که قرار بود به کارگر رو حمله کنن.
حمله؟
آره حمله.
نه ما فقط
خاک نشنیدم. با تو من بچه میگم صدا تو نشنیدم.
ما کاری نکردیم آقا.
پس اینایی که دستتون اسباب بازیه؟
به ما گفتن
چی گفتن؟ گفتن یه مش آدمکش قاتل میخوان امنیت شهر رو بریزن به هم. آره؟ مک چی کار داری میکنی؟ ما رو خراب نکن جیم، هنوز نمیشنوم چی داری میگی بچه.
بله گفتن شما میخواین همه باغا رو خراب کنین آتیش بزنین.
خوبه داره ازت خوشم میاد. خب چی گفتم؟
دیگه همین.
چی؟
تو رو خدا منو نزد. نذارین آقا.
بهتون پولم دادم.
20 دلار.
نفری؟
بله.
خوبه. حالا منم کاری میکنم که اقلا پولشون حروم نشده باشه.
چی کار داری میکنی تو؟
گفتم خدا خدا بکن چی؟ این امسال این باید دست خوبی میگیرن تا دیگه جرأت نکنم به عنوان مزدور با سلاح اتوماتیک پیشرفته بگم اشکار گرم بیده پا هم بکنن.
اون یه بچه هستی؟
این کتاب برای این زمانی که بزرگتر میشه به دردش میخوره. گه
هستیش هستی؟ من داری اونو میکشی؟
نه ترس جیم، اون با این کتکا نمیمیره، اما خوب تو گوشش میمونه. به بقیه جوانای شهرشون هم میگه که اگه این طرفا پیداشون بشه چه برای سرشون میاد.
بگره
خیلی خوب کوچولو، حالا با همین سر و صورت آشولاش و خونی به اتفاق دوستات برمیگردی شهر و به اونایی که شماها رو فرستادن میگی که چه بلایی قراره سر اونایی که بی اجازه این دور برا پرسه بزنن. فهمیدی؟
بله آقا فهمیدم، به همشون میگم آقا.
خیلی خوب کوچولو، حالا دیگه بهتره را بیفتی. ای سم
بره
ببر رایشون کن برن.
باشو دست بدون، باشو بریم. بیا بانم
لندن. به بچه ها بسپر که حواسشون رو بیشتر جمع کنن.
باشه مک.
خیلی خوب بریم جیم.
شب بخیر لنده.
شب بخیر جیم.
نمیفهمم مک، نمیفهمم.
از این وقتا باید حس کنم کار فهم نیست.
کار فهم نیست؟ حرف عجیبی میزنی. تو اون بچه رو له و لورده کردی.
گفتم که من یه پیغام برای اونو فرستادم.
جدا؟ چه پیغامی؟ حتما فکر میکنی اونا میترسن و دیگه این ورا پیداشون نمیشه. بعدم فردا حقوق کارگرها رو دو برابر میکنن و به راحتی اجازه میدن که اعتصاب ما به پیروزی برسه. آره؟
ببین چیم، من خودم بیشتر از اون رو بدم، ولی میگی باید با اون چی کار میکردم؟
تو حتی به خودت اجازه ندادی که یه مشورت کوچیک با دیگرون بکنی. تو قبل از همه از این وضع خسته و عصبی شدی
دیگه. منظورت چیه جیم؟ چی میگی؟
تو نمیخواستی برای کسی پیغام بفرستی، بلکه با این حرف رفتار تو توجیه کردی. تو در واقع
اصلا اینطور نیست. حالا میبینی که کار من کاملا عاقلانه و از روی شعور بوده.
من واقعا امیدوارم که اینطور باشه، اما متاسفانه تو حتی به تاکتیکای خودت هم اعتقاد نداری.
یعنی چی؟ این دیگه چه حرفیه؟
تو فکر میکنی دشمن تو نمیتونه از روش تو برای تهییج آدماش استفاده کنه؟
من نمیفهمم تو چی میگی.
چرا؟ خیلی خوبم میفهمی. خیلی خوب، پس اگه میخوای بفهمی خوب گوش بده تا برات بگم.
خیلی خوب باشه، بگو، گوش میدم.
تو از ابتدای کار اعتصاب مدام آرزو میکردی که یه اتفاقی بیفته، دستی یا پای بشکنه، خونی ریخته بشه، یا کسی کتک سفت و سختی بخوره، یا در نهایت کسی کشته بشه. چرا؟ برای اینکه احتیاج داشتی که کارگرها رو به هیجان بیاری، تهییجشون کنی، خونشون رو به جوش بیاری تا انگیزه بیشتری برای حرکت داشته باشن. خب تو فکر میکنی این چیزا فقط به مغز تو خطور میکنه؟ فکر میکنی دشمن تو عقل و شعور این کارا رو نداره؟ چرا، اتفاقا داره، خیلی هم خوب داره. از کجا میدونی که اونا رو با اون سلاحای اتوماتیک برای این نفرستاده بودن تا کارگرا رو عصبانی کنن و بریزن سرشون و لعت و پارشون کنن؟ ها، بعدم همون کاری رو که تو با جنازه جو کردی یا شکستن دست و پای اون کارگره، اونا با اون سه تا بچه نکنن.
که چی بشه؟
که مردم علیه ما تهییج کنن، که مردم علیه ما بشورونن، که اگه کسانی هنوز هستن که مخالف برخورد خشن با ما هستن و با خودشون همراه کنن. فهمیدی که این بشه کافیه یا بازم برات بگم؟
تو داری زیاد سخت میگیری.
چی رو زیادی سخت میگیرم من؟
همین حرفایی که داری میزنی.
من خودم از صمیم قلب آرزو میکنم که اینطور که من میگم نشه، اینجوری که من پیش بینی میکنم اتفاق نیفته، اما مگه میشه با واقعیت‌های سخت غیر قابل انکار سرسری و با اکاش آرزو برخورد کرد؟ نه مک، نمیشه. واقعیت‌های موجود وضعیه که ما توش هستیم. یه مش کارگر گرسنه، یه مش کارگر خسته و سردرگم، یه جبهه قوی و گردن کلفت باغدار سرمایه‌دار با کلی امکانات که همه‌شون علیه ما به کار گرفته شدن. و حالا اون بچه با اون سر و صورت و بدن له و لورده، قبل از اینکه برای دشمنای ما مشکل ایجاد کنه، برای خود ما میکنه. تو حتی فکر نکردی که این کارت چه تأثیری روی دور و بریای خودت میذاره. الان بهت قول میدم که تو تمام اردوگاه بحث حرکت توه. مطمئن باش به همون اندازه که رفتارت موافق داشته، مخالفم داره. و این یعنی با دست خودت دو دستگی و اختلاف ایجاد کردی.
من که دیگه مغزم کار نمیکنه.
من و تو داشتیم در مورد این که برای آینده چی کار باید بکنیم حرف میزدیم. داشتیم فکر میکردیم حالا با این وضعیتی که توش هستیم چه رفتاری در پیش بگیریم. چه خبر اون سه تا بچه رو برامون آوردن؟ تو حتی لحظه ای حوصله نکردی تا راجع به حرفایی که داریم میزنیم فکر.
خیلی خوب، من اشتباه کردم، رفتارم درست نبود اصلا. میشه تو فکر کنی این اتفاقی که افتاد از قبل وجود داشته؟ بعدش فکر کن ببین چی کار باید بکنیم.
فرقی نمیکنه مک، فرقی نمیکنه چه از قبل اتفاق افتاده باشه چه حالا. این حرکت مثل گلوله‌ای میمونه که ما با دست خودمون داخل اسلحه خالی دشمن گذاشتیم که به قلبمون شلیک کنه.
یعنی وضع تو این حد خرابه؟
خرابه مک، خراب. من مدام سر و صورت لط و پار شده اون بچه جلو رومه. دارم تصور میکنم وقتی کسایی که اون بچه رو فرستادن با اون وضع ببیننش چی کار میکنن. حتی بعید نیست خودشون یه جوری خلاصش کنن و بعد.
یعنی چی؟ یعنی بکشنش؟
آره مک، البته امیدوارم که فقط به همون سر و وضعش رضایت بدن. هر حال باید منتظر موند.
ما چی کار باید بکنیم؟
اجازه بده مغزمون کمی استراحت کنه. کمی استراحت کنه.
استراحت؟ دیگه با این وضعی که پیش
اومد در هر صورت چاره‌ای نداریم. هر طور شده باید کمی آروم باشیم تا بتونیم فکر کنیم. در برخورد با این وضع بدن نباید عصبی بود. حتی شده برای یکی دو ساعت باید استراحت کرد. البته اگه فرصت این دو ساعت استراحت رو بهمون بدن.
یعنی تو انقدر بدبینی؟
فکر نمی‌کنم که اونا این فرصت رو حتی برای دقیقه‌ای از دست بدن. اونا هم وقت کافی برای استراحت، برای خورد و خواب، برای فکر کردن و برای هر چیز دیگه‌ای که لازم باشه داشتن.
چه خبر شده؟
نمیدونم.
صدیش؟ مک! صدیش سامه؟
آره سامه. آشو بریم بیرون. یلا عجله کن.
چیه؟ چه خبر شده؟ سام! سام!
خب نمایش رو شنیدیم از کارشناسان برنامه. استعداد دارم تا ضمن معرفی خودشون بفرمایند که بحث امشب حول کدام محور از متن خواهد بود و کدام سوی از متن رو به ما معرفی خواهند کرد.
به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم. من رضا آشفته هستم، کارشناس ادبیات و تئاتر، و بحث امشب هم روانشناسی شخصیت‌های رمان و نمایش در نبردی مشکوک خواهد بود.
بسیار بفرمایید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بهمن زارکوهن هستم، کارشناس ادبی.
خب آقای آشفته، فرمودید که امشب از بعد روانشناسانه به متن نگاه خواهید کرد، چه خواهید گفت؟
بله، خانه‌ها وقتی متنی در مکتب ناتورالیستی یا مکتب رئالیستی یا مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته شده باشه، این پرداختن به واقعیت ها حالا با هر سمت سو و زاویه‌ای منوط بر این هست که درش روانشناسی شخصیت ها هم اصل و به قول معروف پایه باشه. ما نداریم اثری که رئالیستی باشه ولی روانشناسی شخصیت براش لحاظ نشده باشه. ما در آثار مدرن این روانشناسی رو انکار میکنیم، یا روانشناسی اصل و مبنا نیست، یا اگر هم مبنا باشه یک طوری دیگر خواهد بود، ولی در آثار رئالیستی حتما روانشناسی شخصیت ها لازم هست، به خاطر این که سلسله رویدادها، منطق حاکم بر رویدادها مبناش این هست که قهرمان ها، این شخصیت هایی که حالا این رویدادها رو پیش میبرن، خودشون هم با یک رویکرد منطقی وارد این وضعیت های این رویدادها بشن. و لازمه یه چنین جریانی حاکم شدن روانشناسی در پردازش شخصیت ها هست. اما اگر بخوایم به راجب شخصیت های این نمایش رادیویی و این رمان صحبت بکنیم، آقای جان استنبرگ شخصیت اصلیش جیم هست. یک جورایی هم انگار خودش به شخصیت جیم بسیار نزدیک هست و چه بسا شخصیت جوانی خود او باشه. اینا حالا بنا به اون چیزی که از زندگیش خوندیم، از سرگذشت نویسنده خوندیم، و در این حال حضور جیم در این موقعیت دلالت بر این میکنه که یک نزدیکی های بین نویسنده و این شخصیت وجود داره. شخصیت دیگری که باز به ماجراها سمت و سو میده شخصیت مک هست. شخصیت مک هم یک مبارز اجتماعی هست، یک مبارز سیاسی هست با تفکرات چپ در جامعه سرمایه‌داری آمریکا، که حالا او داره این آگاهی عملی رو، این آگاهی مبارزاتی رو در جیم به شکل بارزی سمت و سو میده. اما اون چیزی که باعث میشه که سمت و سوی اصلی در این درام شکل بگیره حضور جیم هست. بنابراین شخصیت اصلی و شخصیت محوری میتونه شخصیت جیم باشه، و شخصیت مک یک شخصیت مکمل هست، یا یک شخصیتی هست که در این حال به عنوان شخصیت های اصلی هست، ولی اصلی ترین شخصیت نخواهد بود. یکی از دیگر شخصیت هایی که حالا در این نمایش حضور داره، خب این دوتا میتوانن شخصیت های اصلی تر باشن، ولی شخصیت های دیگری هم در این داستان حضور دارن، مثلا پدر و مادر جیم. بله. خیلی مهم هست که اونها رو هم بشناسیم، به خاطر اینکه مادر یک شخصیت مذهبی هست که به یک سکوت رسیده، انگار هیچ فعل و انفعال و هیچ کنشی نسبت به جهان پیرامونیش نداره، و به خاطر اینکه جیم فرد مذهبی نیست، در برابر او سکوت اختیار میکنه، و حتی لحظاتی که به سمت مرگ داره پیش میره، وقتی که جیم از مادر میخواد که بره کشیش بیاره، هیچ سکوت میکنه، و این سکوت نشون میده که نسبت به تحول این بچه معترض هست، ولی در این حال هیچ کنشی هم نداره
و میگه که مادر من جهنم رو ترجیح داد به
بله. آره، بنا به اون باور که بالاخره در دقایق آخر باید کشیش حضور داشته باشه، که حالا اون اعتراف‌های آخر یا اون حرف‌های آخر رو بشنوه، استنباطش این هست که او داره به جهنم میره. اما خانه‌ها چنین چیزی نخواهد بود. شخصیت بعدی شخصیت پدر هست، و از اونجایی که نگاه ناتورالیستی تاکید بر میراث داره، میراث روانی داره، این نشون میده که دو تا مسئله عمده میشه. یکی این که اگر جیم معترض هست، اگر جیم پا به مبارزه میذاره، به خاطر این که این ارثی هست، پدر او هم یک آدم تحول‌خواه هست، یک آدم دگراندیش هست، یک آدمی هست که نسبت به جهان پیرامونیش پیوسته معترض بوده. اما آنچه عنصر دومی که باعث میشه که این مکانیزم ارث، این مکانیسی که از ژن‌ها تبدیل به یک ماجرای دیگر تر بشه، مسیر تأثیر محیط هست. محیطی که حالا پدر بی سوادتر هست، اما جیم با سوادتر هست. پدر نو آگاه‌تر هست، جیم آگاه‌تر هست. کتاب‌های فلسفی، کتاب‌های جامعه شناسی، کتاب‌های ادبی که جیم خوانده، شخصیت او رو وارد یک بستر نوتری از این مبارزه کرده، در حالی که پدر مدام در این اعتراضهای خیابانی کتک میخوره و با یه قیافه آشلاش و یه قیافه خونی بارها پا به خونه گذاشته، و حالا درد بعدی، دردهای بعدی که از این
و مادرم مدام نگرانش.
آره آره. پس این نشون میده که حالا اگر قرار هست این شخصیت اصلی شک بگیره و این شخصیت اصلی وارد فرازی ناتورالیستی بشه، چیتمان روابط یا چیتمان برخوردها چنین هست که پدر